ای تو نجاسمون بیرون شده شادی کنید آخه امشب از شب.
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر. دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. برپایی 1500 موکب و جشن خیابانی در سالگرد میلاد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. مدیر بنیاد رسول رحمت گفت برپایی 1500 موکب و جشن خیابانی و 1500 محفل قرآنی ویژه نوجوانان از برنامه‌های ستاد ملی بزرگداشت 1500 سالگی پیامبر است. حجت الاسلام آیت افسود از دیگر برنامه‌های این بنیاد طرح خاتم تا خاتم است که با همراهی رادیو معارف و با هدف شادی افزایی برگزار می‌شود.
مدیر بنیاد رسول رحمت صلی الله علیه و آله و سلم در نشستی خبری از اجرای برنامه‌های گستردگی داخلی و بین‌المللی با هدف بزرگداشت میلاد پیامبر گرامی اسلام خبر داد.
این سال به خاطر 1500مین سال تولد پیامبر تعداد همایش‌هامون بیشتر شده، چه به صورت داخلی و چه به صورت بین‌المللی. و در حوزه پژوهش و تألیف هم کتاب‌های رمان، کتاب‌های تخصصی، کتاب‌های داستان تألیف شده و تا پایان سال شالا به حدود 10 کتاب میرسه.
حجت الاسلام آیت افزود در راستای این رویداد برنامه‌های مختلفی از سوی نهادها و بخش‌های مردمی برگزار خواهد شد.
ما یه طرحی رو داریم دنبال می‌کنیم، 1500 موکب و جشن خیابانی. مثلا با قرارگاه خاتم صحبت کردیم، اونا قراره این 1500 تا را به شکل مردمی تو سراسر کشور انجام بدن. یا مثلا جهاد دنبال اینه 1500 جشن مردمی در روستاها برگزار کنه. یا ستاد عالی کانونای هنری مساجد، فرهنگی هنری مساجد دنبال اینن که 1500 محفل قرآن نوجوان، 1500 جشن تولد خانوادگی.
مدیر بنیاد رسول رحمت همچنین افزود طرح خاتم تا خاتم با همکاری رسانه ملی به ویژه رادیو معارف برگزار خواهد شد.
صدا سیما یه طرحی ما دنبال کردیم، طرح خاتم تا خاتم. خب الان تو استانها برنامه ها شروع شده، یه سری همایشا و برنامه های خیابانی شروع شده. در کنار این رادیو معارف صحبت کردیم، همین برنامه را از امروز تا 17 ربیع رادیو معارف روزانه دنبال میکنه، بحث شادی افزایی سیما رو دنبال کردیم همین قضیه را، که در این ایام و در طول سال برنامه های مفصلی درباره 1500مین سال تولد پیامبر داشته باشند.
مراسم ششمین دوره جایزه مصطفی 15 شهریور در فرهنگستان علوم ایران برگزار می شود. رئیس کارگروه علمی جایزه مصطفی گفت تا کنون 5 دوره این جایزه برگزار شده و 19 دانشمند جهان اسلام از کشورهای مختلف این جایزه را دریافت کردند که 17 نفر مرد و 2 نفر زن بودند. آقای صالحی افسود برگزیدگان این دوره از جایزه از میان دانشمندان کشورهای ایران، ترکیه و مالزی انتخاب شدند. به گفته وی معیار مهم انتخاب دانشمندان برتر داشتن دستاوردهایی است که اثر ملموس و مثبت در بهبود کیفیت زندگی بشر داشته باشد. فراخوان جشنواره بین المللی شعر پیامبر رحمت منتشر شد. این جشنواره با هدف تکریم سیره و شخصیت پیامبر رحمت و تشویق شاعران به سرودن اشعار در متن پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برگزار می شود. سیره و اخلاق نبی اسلام، تبیین نقش ایشان به عنوان رحمت للعالمین، هدایتگری و وحدت آفرینی ایشان برای بشریت از جمله موضوعاتی است که شاعران می توانند بر اساس آن آثار خود را ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 15 مهر است و اختتامیه نیز در روزهای 12 و 13 آبان در تهران و اصفهان برگزار می شود. دستندرکاران رادیو محرم و رادیو اربعین تجلیل شدند. در این مراسم رئیس سازمان صدا و سیما و معاون صدای رسانه ملی حضور داشتند. رادیو محرم از آغاز تا پایان ماه محرم همراه مخاطبان بود. با فرا رسیدن ماه صفر نیز رادیو اربعین با هدف اطلاع رسانی درباره پیاده روی اربعین همراه زائران اربعین حسینی شد.
از آغاز تا پایان محرم رادیو محرم همراه مخاطبان بود.
رادیو محرم یه رادیو محرم متفاوتی بود. بخش حماسیش با توجه به دفاع مقدس 12 روزه که فضای کشور فضای خاصی بود، تقریبا یه تغییر ماموریتی داد، یه چیزی شبیه رادیو مقاومت و رادیو محرم شد.
فقط مبتنی بر آمار ایران صدا امسال قریب به 20 میلیون شنونده از طریق فقط ایران صدا که کمتر از 10% شنونده های رادیو هست، رادیو محرم رو دنبال کردن.
رادیو محرم در بحث تبیین انقلاب حضرت سید الشهدا به نظر من بی نظیره. من از آقای دکتر خواهشم کردم، گفتم آقای دکتر بیایید امسال و حتی سالهای گذشته بیایید مباحث رادیو محرم رو ما به صورت کتاب حداقل منتشر کنیم. بسیار معرفت افزا.
با فرارسیدن ماه صفر نیز رادیو اربعین با هدف اطلاع رسانی درباره پیاده روی اربعین همراه زائران اربعین حسینی شد.
هر شب در خدمت خانواده های شهدای اقتدار بودیم در تهران، هر شب مهمان ما بودن در استدیوی پخش برنامه، هر شب یک نقاش رو در کنار خودمون داشتیم و یک نقاشی میکردند از شهیدی که آن شب ما داشتیم صحبتشون میکردیم.
رادیوی محرم و اربعین یکی از اون دارایی های معنوی مردم ماست که خودشون رو در آینه این رسانه محب سید الشهدا میبینند و مییابند. این تعبیر رو من بارها و بارها شاهد بودم و از نزدیک دیدم، شما که قطعا بسیار بسیار بیشتر از بنده، و اونم پناه بردن به رادیو محرم، پناه بردن به رادیو اربعین هست.
محمد صادق زمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیوی معارف هستید. جمعی از نیروهای مسلح همزمان با سالروز آغاز ولایت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف با حضور در حرم حضرت معصوم سلام الله علیها با امام زمان تجدید بیعت کردند. آیت الله حسین بوشهری در آیین عهد سربازی گفت سربازان امام زمان باید بدون لغزش در مسیر خود استوار باشند.
در این مراسم نیروهای مسلح سوگند یاد کردند که تا پای جان در رکاب امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف هستند.
ان شاء الله که تو مسیر بمونیم و تا آخر راه سرباز آقا باشیم.
رسالت ما اینه که همگام با مردم باشیم، همراه با مردم باشیم و ان شاء الله اومدیم که تو میدون باشیم.
سربازان امام زمان با سربندهای لبیک یا مهدی میگفتند مطیع امر مولا و امام خود هستند.
این سربند رو هستیم که عهدی مجدد با حضرت مهدی ببندیم.
آیت الله حسینی بوشهری رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم هم در این مراسم گفت بیعت و پیمان سربازی به امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف باید به صورت بیعت قلبی، زبانی و عملی با ایشان باشد.
ما حاضریم در مسیری که تو برای ما مقدر کردی در اون مسیر عمل کنیم.
نیروهای نظامی و انتظامی این عهد سربازی اعلام آمادگی کردند که در برابر دشمنان از اهداف و آرمانهای مکتبی، دینی و ملی این آب و خاک حفاظت نمایند. مهدی ساجدی، خبرگزاری صدا و سیما، حرم مطهر بانوی کرامت، قم.
و اما آخرین بخش خبر این بخش این که دادگاه پاریس با وجود دریافت مدارک درخواست آزادی مشروط مهدی اصفهانی را رد کرد. مهدی اصفندیاری، این شهروند ایرانی نخستین فردی نیست که به علت اعتراض به نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در فرانسه محاکمه می شود.
1996، دادگاه پاریس. روژه گارودی در برابر قاضی. در فرانسه به فیلسوف و اندیشمند شهرت دارد. استاد دانشگاه و نویسنده 53 کتاب. در یکی از آنها گفته بود کشته شدن 6 میلیون یهودی در جنگ جهانی اغراق‌آمیز است و بهانه‌ای بوده برای تشکیل رژیم صهیونیستی.
موضوع اصلی کتاب من نشان دادن اهداف تحریف تاریخ
فرانسه. پس از 2 سال محاکمه، گارودی 84 ساله را به جریمه 240 هزار فرانکی و زندان محکوم و کتابش را هم جزء کتاب‌های ممنوع اعلام کرد. یک دهه بعد مقامات فرانسه اهانت مجله شارلی ابدو به مقدسات بیش از 1 میلیارد مسلمان را آزادی بیان نامیدند و از آن حمایت کردند. جنگ غزه که آغاز شد، فرانسه اعتراض به نسل‌کشی را غیرقانونی اعلام کرد. 3 هفته پس از آغاز جنگ غزه، پرونده ای علیه دختری ایرانی تشکیل شد که در تلگرام از مقاومت فلسطینی ها در برابر رژیم صهیونیستی حمایت کرده بود. وکیل روژه گارودی 2 دهه قبل درباره منظور از آزادی بیان در فرانسه توضیح داده بود.
شما میتونید قتل عام در فلسطین رو انکار کنید، همینطور هر قتل عام دیگه ای رو. فقط حق ندارید ادعای رژیم صهیونیستی درباره قتل عام 6 میلیون یهودی در جنگ جهانی رو انکار کنید.
اما در پایان، ضمن این که با آگاهیتان میرسانم اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 12:06 خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب دوستان گرامی، روزتون به خیر باشه، ایام مبارکتون باشه. ما همراه شما هستیم همچنان با افتخار از شبکه رادیوی معارف در ادامه بخش اول برنامه ها، با این امید که تا این لحظه برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع شده باشه. محضر مبارکتون عرض میکنم که این بخش از برنامه ها رو پی میگیریم. انشالله ارتباط خواهیم داشت با حجت الاسلام هوشنگی، مسئول محترم مراسم های حرم آقای امام رضا علیه السلام، که به محض برقراری ارتباط در خدمت ایشون خواهیم بود و همراه شما دوستان شرمنده و زائران آقا امام رضا علیه السلام. انشاءالله ساعت 11:20 زمزم احکام رو تقدیمتون میکنیم، پاسخ به سوالات شرعی شما. بعد از زمزم احکام یا 11:40 با برنامه ویژه اذان ظهر به امید دیدار همراه شما خواهیم بود. 12:06 هم هنگام اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهد بود. 12:20 نشانی پخش میشه، پاسخهای کوتاه به سوالات اعتقادی. 12:30 با سرمشق شما رو همراهی میکنیم، بررسی موضوع نهج البلاغه با توضیحات استاد محدثی. 12:45 با روایت کتاب اقیانوس مشرق در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. ساعت 13 در برنامه بربال سخن با سخنرانی حجت الاسلام بر مسلمین حدایق شیرازی در خدمتون هستیم. 13:30 روایت عشق پخش میشه، گفتگو با مادران و همسران شهدای بزرگوارمون. و 13:55 پیام ولایت پایان بخش اول برنامه ها خواهد بود. امید که تمامی برنامه ها مورد توجه و عنایت شما واقع بشه. همین اگر ارتباطمون برقرار شده، سلام عرض میکنم خدمت جناب حجت الاسلام هوشنگی، مسئول محترم مراسم های حرم آقای امام رضا علیه السلام. خیلی خوش آمدید به رادیو معارف.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای حسینی، بنده هم خدمت حضرت عالی، تمامی عوامل رادیو وزین معارف و شنوندگان ارجمند سلام و وقت بخیر. تبریک ایام ماه ربیع، به ویژه امروز که روز ازدواج حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با حضرت خدیجه سلام الله علیها است و محضر تمامی مسلمانان، بلخص زوجهای گرانقدری که آغاز زندگی مشترکشون این روزا جشن میگیرن، در خدمتتون هستم.
بزرگوار، خیلی ممنون جناب هوشنگی بزرگوار. ما هم به شما تبریک و تهنیت عرض میکنیم این ایام خجسته و مبارک رو. قطعا این روزها سرتون خیلی شلوغ هست، خدا قوت میگیم به شما و همکارانتون و از خدمات رسانیتون. برای ما بفرمایید.
در همین مبحث ازدواج موضوع برنامه رو آغاز بکنم.
بله.
خب در حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام یک رواقی رو از دوران مرحوم آیت الله واعظ طبرسی در اختیار زوجین گرانقدر قرار داده، و در دوران تولیت شهید آیت الله رئیسی و الان هم که حضرت آیت الله مروی خدمتشون هستیم.
بله.
این رواق آینه کاری شده به صورت خاص و 14 سفره در این رواقن هست در ساعت‌های مختلف شبانه روز، منهای ایام شهادت، به ویژه این ایام که ایام میلاد و روز ازدواج هست. حرم مطهر این مکان رواق عقد از حال هوای خاصی برخوردار است، آرزوی خوشبختی برای همه زوجهای گرانقدر. اما آن دسته از خانواده‌هایی که خصوص این موضوع بحث عقد به حرم تشریف فرمایی دارن، عنایت داشته باشن اصل شناسنامه عکسدار عروس خانم آقا داماد، پدر عروس و پدر داماد. این 4 تا شناسنامه عکسدار به همراه حضور والدین، به ویژه پدر عروس که شرعاً و قانوناً الزامی هست، مورد نیاز هست. و تلفن هماهنگی هم 3290-80 و 3290-81 هست. اگر محبت بفرمایید با توجه به اینکه خب این رواق شلوغ هست و تعداد ثبت نامی هم این روز الحمدلله به لطف عنایت امام رضا علیه السلام خیلی زیاد هست، از بستر نرم افزار نسیم رضوان ثبت نام اولی انجام بدن، مدارک لازم رو بارگذاری کنن، کد رهگیری دریافت کنن، موقع آمدنشان به اینجا با معطلی کمتری مواجه خواهند شد. بعد از اینکه اینجا خطبهشون جاری و قرار شد که خطبه عقد شرعی دائمی است، عروس و داماد مهمان سفره حضرت رضا علیه السلام خواهند شد. بعد از ثبت در شناسنامه و دریافت سند ازدواج، می توانند در طرح سبک زندگی رضوی ثبت نام بکنند، از خدمات مختلف تر مشاوره رایگان اول زندگی، کلاس‌های آموزشی در فضای حضوری و غیر حضوری و دریافت هدایای فرهنگی و خادمیاری خانواده هم بهره مند بشن. این بخش ازدواج. در حوزه برنامه‌های فرهنگی تبلیغی هم خب برنامه‌ها شبانه روزی هست در بخش‌های
بله جناب حجت الاسلام هوشنگی. بله بفرمایید. اتفاقا یه لحظه قطع شد، بفرمایید.
خواهشام در بحث اجرا میشه. برای این ایام دعوت کردیم از سخنرانان عزیز، مادهین گرانقدر، حضرات آیات، حجج اسلام و المسلمین، حاج آقای حاج علی اکبری، جناب آقای دکتر رفیعی، جناب آقای شهاب مرادی، صادق گلزاده، حاج آقای راشد یزدی، آقای مرویان حسین ملکی، سخنرانانی هستند که
بله عزم میخوام یه لحظه صداتون قطع شد. حاج آقای هوشنگی؟ بله یه لحظه تا دوستان مجددن ارتباط برقرار کنن. حاج آقای هوشنگی؟
بله دارین؟
بفهم خواهش کنم بفهم. نه متاسفانه، بله متاسفانه ارتباط قطع شد تا دوستان مجددن ارتباط رو برقرار کنن. با ما باشید دوستان گرامی.
گل باغ رسول، گل باغ رسول، نور چشم بتول، نور چشم بتول، نور چشم بتول، مبومم تیپابوس، مبومم تیپابوس، بکن از مو قبول، بکن از مو قبول، بکن از مو قبول، زامین غریبان، زامین غریبان، تی غریب قربان، یا امام رضا جان، تی غریبی قربان.
خب حاج هوشنگی؟
بله در خدمت.
بله خواهش میکنم نام سخنرانی محترم رو فرمودید تا ادامه انشالله.
خب با توجه به زیر وقت یه دقیقه دیگه آیه تهیه کننده محترم اعلام کردم وقت دارم، پیشنهاد میکنم شنوندگان محترم هم نرم افزار نسیم رضوان در گوشی اندروید خودشون نصب کنن، از خدمات مختلف این نرم افزار، پخش زنده مراسمات، اطلاعات زیر برنامه، پخش نزور، دریافت نزورات و مواضع پاسخگوی به اطلاعات شرعی فرهنگی بهره مند بشوند. تلفن ملی آسمان قدس علوی 138 هست، مشابه تلفن پلیس. خواهی میکنم در این تلفن هم شوالدی همکانه پاسخگو و راهنما خواهند بود. زمین که سایت جامعه آستان قدس علوی میتونن مراجعه داشته باشن، هر برنامه هر خدمتی که مورد علاقهشون است انتخاب داشته باشن مورد استفاده و انشالله که از قرائت هم برای واقفین ناظرین در گذشته ما فراموش نکنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون از شما جناب حجت الاسلام و المسلمین هوشنگی، مسئول محترم مراسم حرم آقای امام رضا علیه السلام، نایب الزیاره دوستان و همه شنوندگان باشید آقا.
حتما با جناب با کمال افتخار ان بعد از نماز ظهر که اولین تشرف خواهم داشت، نایب الزیاره خواهم بود و دروکن نماز زیارت و یه زیارت به نیابت از عوامل و شنوندگان محترم به جای خواهند آمد.
دستتون درد نکنه، قبول باشه انشاءالله. ممنون از لطفتون، خدا نگهدار.
سلام علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی آل خیر النبیین. یا الله 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 یا الله. سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی آل خیر النبیین. یا الله 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 یا الله.
خب انشالله که این سفر معنوی نصیب همه عاشقان بشه، حرم آقای امام رضا و اون حال و هوای خاص خودش، زیارت و زمزمه و ذکر و دعا و خلاصه، انشالله که به اتفاق با هم بریم. دوستان شنونده، عرض کنم که بخش اول برنامه ها رو در محضر شما گرامیان پی میگیریم. شما عزیزانی که با روابط عمومی شبکه معارف تماس حاصل فرمودید و پاسخ در واقع سوالات شرعیتون رو با دوستانمون در روابط عمومی در میون گذاشتید، در برنامه زمزم احکام پاسخ اونها رو از نمایندگان مراجع محترم دریافت میکنید و انشاءالله امروز هم پاسخ سوال خودتون رو دریافت کنید. برنامه زمزم احکام ساعت 19 و 10 دقیقه امروز هم برای شما شنوندگان عزیز تکرار خواهد شد. اما بعد از زمزم احکام در لحظه های ناب دعا و نیایش و نماز با شما گرامیان با برنامه به امید دیدار همراه میشیم. این برنامه 12 و در واقع هنگام اذان ظهر 12 و 6 دقیقه خواهد بود که با این برنامه به اتفاق شما گرامیان به استقبال اذان ظهر خواهیم رفت. اما التماس دعا داریم از همه شما در اون لحظه هایی که استجابت دعا وعده داده شده و انشاءالله شما گرامیان حاجت روا بشید و به خواسته های شرعیتون برسید. بعد از اینکه برنامه به امید دیدار رو پشت سر گذاشتیم، شما پاسخهای سوالات اعتقادیتون رو در پاسخهای کوتاه در نشانی دریافت خواهید کرد. علاقمندان به روایت کتاب اقیانوس مشرق میتونن 12:45 دقیقه این روایت کتاب رو پیگیری کنن. ساعت 13 با برنامه بربال سخن و سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین حدایق شیرازی همراه شما خواهیم بود و 13:20 دقیقه هم روایت عشق پخش میشه و پیام ولایت هم پایان این بخش از برنامه ها خواهد بود. ممنونم از لطف و محبتتون. زمزم احکام تقدیم شما علاقمندان.
ای دوست ای دوست فرا
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. هموطنان گرامی به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. گفتگو میکنیم در برنامه امروز زمزم احکام، ابتدا با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین بهیتپور و سپس بخش استفتاءات را شنونده خواهید بود. استاد بهیتپور سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم جناب استاد بهیتپور. در خصوص مسائل مربوط به روند درمانی ما رسیدیم به این مورد که گاهی برای اینکه یک داروی جدیدی آزمایش بشه که آیا جواب میده و میتونه مفید باشه برای بیماران، افرادی رو انتخاب میکنن که این دارو روی اونها تست بشه. اما این مسئله مربوط به انسان‌ها بود. گاهی برای این کار از حیوانات هم استفاده میکنن. ممکنه خب در ادامه این کار وضعیت اون آزمایش دارویی حیوانات به گونه‌ای باشه که به حیوان صدمه وارد بشه، حتی حیوان ممکنه جانش از دست بده. در این گونه موارد از نظر فقهی حکم مسئله چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. معمول بوده از دوران قدیم و سابق که معمولاً این جور آزمایشات رو حیوانات، مخصوصاً برخی از حیوانات انجام شد، ولی از نظر شرعی واقعاً قابل توجه و به نظر من این از ویژگی های احکام هست و زیبایی های دین هست که حتی در این مورد هم مقرراتی ما داریم. ببینید، یه وقت هست که این حیوان ملک کسی هست، یعنی کسی هست که مالک این حیوانه. در این صورت اولا باید اجازه مالک رو تحصیل کنن، یعنی بدون اجازه مالک تصرف در مال او جایز نیست. خب اجازه مالک رو تحصیل کردن، با اجازه او آزمایشی رو ممکنه روی این حیوان انجام دادن و این حیوان هم تلف شد. تلف این حیوان ضمان میاره، یعنی ضامن قیمت این حیوان هستن. حالا شما بفرمایید که مالک راضی بوده باشه، راضی باشه، بله. راضی به انجام آزمایش بوده،
بله.
نه راضی به تلف شدن این حیوان باشه. بنابراین اگر حیوان از بین رفت، تلف شد و مرد، اینها باید قیمت حیوان رو به قیمت روز به مالکش بپردازن. این در مورد جایی که حیوان مالکی داره. اما گاهی هم نه، حیوان مالک نداره،
بله.
معمولا از باقی وحش حیوان رو مثلا تحویل میگیرن، دولتی هست و آزمایشاتی رو ممکنه روی این حیوان انجام بدن. خب اینجا اگر از بین بره دیگه ضامن قیمت نیستن، از این جهت ضمان نداره. از این جهت هم که روی حیوان کلن آزمایشی صورت میگیره که موجب پیشرفت علم پزشکی بشه، اشکالی نداره. اینم قید زدیم ما، چون یه وقت است نه میخوان، عرض میشود که بدون هدف عقلایی، بدون غرض عقلایی کاری رو انجام بدن. حیوان بازیچه که نیست، اون وقت این حیوان ممکن است که از بین بره. چنین کاری از نظر شرعی، از نظر واقعا دین ما مطلوب نیست که این کار رو بکنن. لذا قید زدیم اگر برای پیشرفت علم پزشکی باشه مانعی نداره، هر چند باعث از بین رفتن اون حیوان بشود، انسان نیست ولی حیوانه، ولی اگر مالکی داره، بله، باید حتما به قیمت روز قیمت اون حیوان رو به مالکش بپردازن.
خیلی ممنونیم از حضرت عالی که این نکته رو تذکر دادید و این حکم شرعی رو خیلی کامل مطرح کردید. اگر نکته خاصی هم باقی مونده بفرمایید استفاده کنید.
من می‌خواستم در تکمله اون بحث قبل که آزمایش روی انسان ممکنه باشه، نکته‌ای رو عرض بکنم، چون این قاعده است.
این مباحث برنامه قبلی.
بله، بله. و این قاعده است و قانون است که می‌خوام عرض بکنم و اون این است که کلاً اگر روی انسانی بخوان دارویی رو آزمایش بکنن و بررسی کنن، اگر موجب ضرر باشه جایز نیست، مگر در دو صورت. این تبصره است. یک، این که اون ضرر جزئی باشه، قابل ملاحظه نباشه، خطر جانی نباشه و اون شخص هم خودش راضی باشه، اب نداره، چون ضرر جانی نیست و ضررم مهم نیست، اشکال نداره. و دوم، ممکن است که حفظ سلامت و حفظ جان نسل آینده، یا نه همین نسل فعلی، دیگران مسلمان ها متوقف بر این آزمایش باشه، یعنی چاره نیست، باید برای حفظ جان مسلمان ها یک چنین کاری بکنن. در این صورت هم اگر واقعا موجب ضرر باشه بر این شخص، اونم ممکن است که از طریق قانونی که مورد تایید باشه این کار رو انجام بده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از توضیحات حضرت عالی. ما این سوال رو در برنامه‌های قبل نسبت به انسان‌ها مطرح کرده بودیم، یعنی دارویی که می‌خواد آزمایش بشه، تا الان این دارو عرضه نشده برای بیماری خاصی، اما الان در مراحل آزمایشات مختلف هست تا ببینن چه نتیجه میده که آیا روی افراد وقتی آزمایش میشه، اگر آسیبشون وارد بشه، اگر بحث رضایت اونها مطرح باشه از قبل. اینها خب وجه های مختلفی داشت که حکمش جناب استاد بهتور توضیح دادن. همین سوال رو نسبت به حیوانات ما مطرح کردیم. من واقعا از این دقت در پاسخگویی و اون نگاه جامعی که شریعت مقدس اسلام نسبت به موارد داره، این رو ما باید واقعا برجسته کنیم که چقدر به دنبال حقوق حیوانات هست، حتی در این موارد که از اتالی توضیح دادید. اونایی که واقعا میخوان توجه داشته باشن به نگاه جامعه اسلام حتی در خصوص حیوانات، این موارد رو روش دقت کنن، نه اینکه دین ما یه دفعه گفته اگر مثلا در رابطه با حیوان خاصی ارتباط برقرار کردن داخل منزل آوردن ممکنه اشکال